الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. بحث ما رسید به درس 56 ویژگی های حرکت که جناب استاد مصبا همونطور که قبلا عرض کردم به عنوان کار نو مقومات حرکت، مشخصات حرکت و لوازم حرکت رو جداگانه بحث کرده. مقومات حرکت رو توضیح دادیم، سه تا مقوم رو ایشون برای حرکت بیان کردن. یکی این که منشأ انتزاع حرکت واحد است، دوم این که حرکت سیلان و امتدادش در گستره زمان است، و سوم هم این که حرکت تقسیم پذیر و انقسام پذیر تا بی نهایته. اینها مقومات حرکت بود. مشخصات حرکت رو هم که تشخص بخش حرکت هست رو در 6 مطلب ذکر کرده. یکی بستر حرکت، مثلا فرض کنید حرکت در مقوله عین، حرکت در مقوله فرض کنم وضع یا کیف یا کم یا هر مقوله دیگری. مدار حرکت که هرچی جلوتر میریم هی دایره محدودتر میشه. مدار حرکت مثلا فرض کنید حرکت عینی ممکنه شی، یا حرکت وضعیه مثلا یک شی بیضوی باشد، بیضی باشه، دایره باشه، میشه مدار. جهت حرکت مثلا یکی از جهات چهارگانه، مثلا راست به چپ باشه، چپ به راست باشه، بالا به پایین، پایین به بالا باشه. سرعت حرکت که ممکنه سرعتی شدید باشه، کم باشه، زیاد باشه. شتاب که ممکنه شتاب تند شونده باشه، این داره شتاب مثبت باشه یا کند شونده باشه و داره شتاب منفی. و فاعل حرکت که ایجاد کننده حرکت هست، مثلا حرکتی که ممکنه از یک فاعل ارادی صادر بشود یا غیر ارادی. رسیدیم به لوازم حرکت. 6 لازم برای حرکت ذکر میکنه که البته در کتاب های فلسفه معمولا تعبیر میکنن به ارکان حرکت، ارکان ششگانه حرکت، که عبارت هم از مبدأ حرکت، منتهای حرکت، زمان حرکت، مسافت حرکت، موضوع حرکت که متحرک است، و فاعل حرکت که محرکه. نه نه، لوازم غیر از ملزومه، لوازم لازمه، یعنی هر حرکتی بعد از اینکه اون مقومات، مقومات که انه منشأ پیدایش حرکته، مشخصات تشخص بخش خود حرکته، لوازم پیامدهای حرکته که انه. خب ولی بعضی از اینا هم باز جز مشخصات حرکت میتونه به شما بیاد و یه تداخلی با بحث قبلی داره که رو عرض میکنه. یکی از یا دو تا از اون لوازم حرکت مبدأ و منتهای حرکته، که هر حرکتی یک مبدأی دارد و یک منتهایی. وقتی گفته میشود حرکت عبارت است از خروج تدریجی شیء از قوه به فعل، معناش این است که یه آغازی دارد که قوه است، یه منتهایی دارد که فعلیت است. لذا قوه و فعل رو به عنوان مبدأ و منتهای حرکت ذکر کردن. استاد موسی می‌فرماید که نمیشه حالا برای هر حرکتی ما این امر رو ضروری دانست، برای اینکه همونطوری که در گذشته فلاسفه گذشته قائل بودن و میشه هم فرض کرد یک حرکت نامتناهی رو در اون صورت دیگه چیزی به نام منتهای حرکت نخواهیم داشت. یا مثلا فرض کنید یک آغازی برای حرکت ما فرض نکنیم، درسته لحظه به لحظه قوه به فعلیت تبدیل می شود، اما لازم نیست حتما حرکتی باشه که محدود باشه، میگه حرکت نامتناهی باشه، حرکت نامتناهی از آغاز یا حرکت نامتناهی در انتها یا حرکت نامتناهی در آغاز و انجام. بنابراین نمیشه مبدأ و منتها رو از لوازم هر حرکتی دانست. حرکت های محدود بله مبدأ و منتهایی دارن. بعدم یه تذکری ایشون دادن، آن این که افرادی که مبدأ و منتها رو از لوازم حرکت میدونن اونا رو داخل در متن حرکت نمیدونن، چون مثلا زمان که آن خارج از زمانه، مثل نقطه که خارج از خطه، این آغاز و انجام حرکت رو هم گفتن، یعنی مبدأ و منتها رو هم گفتن جزء حرکت نیست، خارج از حرکت، طرف حرکته. اون طرف ابتدای حرکت میشه مبدأ حرکت، طرف انتهای حرکت میشه منتهای حرکت، که اینا جزء حرکت به شما نمیاد. بعد خود استاد نسو میفرماید که لذا قوه و فعل رو هم نگفت حرکت خروج تدریجی شی از قوه به فعله، میگه قوه و فعل رو هم ما مبدأ و منتهای حرکت بدانیم یه نوع تسامحه. چرا؟ برای اینکه مبدأ و منتهای حرکت طرفه و طرف عدمه، اما قوه و فعل امر وجودی هست، مخصوصا فعلیت که خب معلومه امر وجودی است. قوه هم یه استعداد، استعداد هم یه امر وجودی است. یعنی ما استعداد رو و قوه رو از یه امر وجودی، استعدادی که در امر وجودی است انتزاع میکنیم. فعلیت هم یه امر وجودی است، در حالی که مبدأ و منتها طرف حرکته و طرف امر عدمی است. ما وقتی میگیم مثلا آن که آن در خارج وجود نداره، آن امر عدمیه. فرض طرف زمان رو میگیم آن، فرض طرف خط رو میگیم نقطه، ولی نقطه در خارج وجود نداره، آن در خارج وجود نداره، مبدأ و منتهای حرکت هم در خارج وجود نداره. طرف منتهی الی یا ابتدای حرکت ما فرض طرف کردیم، فرض آغاز کردیم یا فرض انجام حرکت رو کردیم، نه امور عدمی هم، در حالی که قوه و فعل امور وجودی هستن. پس این بحث مبدأ و منتها که اگر هم ما مبدأ و منتها رو از لوازم حرکت بدانیم، از لوازم حرکت محدود و متناهی است، از لوازم حرکات هر حرکتی نیست، چون حرکت نامتناهی رو هم میشه فرض. و اگر اصلا ما حرکت رو هم تعریف کنیم، تغییر تدریجی، اصلا دیگه این بحث هم میتونه کنار بره، چون ما تعبیر قوه و فعل هم نمیگیم، میگیم حرکت تغییر تدریجیه و سلام. دیگه قوه و فعل هم مطرح نمی کنیم تا بعد بخوایم ازش از اون مبدأ و منتهایی در بیاریم. این پس دو لازم از لوازم حرکت. لازم سومی که ذکر میکنه زمانه، چون در مقومات حرکت گفتیم که امتداد حتما منطبق در زمان هست، در مقوم دوم گفته شد سیلان و امتداد حرکت در گستره زمان، زیرا امر تدریجی بدون انطباق بر زمان تحقق پیدا نمی کنه. نمیشه اصلا حرکتی رو فرض کرد که زمان نداشته باشه، لذا زمان رو از لوازم حرکت هم دانستن، خود زمان رو، و الا سیلان و امتداد حرکت در زمان از مقومات حرکته، ولی زمان میشه از لوازم حرکت. استاد نظامی فرمان اگر دقت بیشتری داشته باشیم حرکت و زمان اصلا جز عوارض تحلیلیه وجودهای سیاله. یعنی شما وجود سیالی در خارج دارید که تغییر تدریجی داره و با تحلیل ذهنی حرکت و زمان رو ازشون انتظام حرکت و زمان که هنه دو روی یک سکه است که از این وجود سیال انتظام میکنید. یعنی این تو نیست که هم زمان ما به ازای خارجی داشته باشه هم حرکت ما به ازای خارجی داشته باشه، نه، یک واقعیت در خارج است به نام وجود سیال، از این واقعیت خارجی که وجود سیال است، یعنی وجود یا ثابت است یا سیال است، از این وجود سیال ما حرکت و زمان رو انتظام میکنیم. لذا حرکت و زمان عوارض تحلیلی وجود سیال هست. یعنی با تحلیل ذهنی ما از وجود خارجی که سیال است زمان و حرکت رو انتظام میکنیم. خب چهارم، لازمه چهارم مسافت است. نه دیگه، یعنی اگر یه دقتی تأملی بشه ما در خارج، یعنی یه مابزه خارجی داریم برام حرکت، یه مابزه خارجی داریم زمان، اینطور نیست دیگه. ما اون چه در خارج داریم یه وجود سیاله. بعد وقتی تأمل میکنیم هم زمان هم حرکت رو از این وجود سیال انتظام میکنیم. خب مثلا درباره زمان دیدگاه مختلفی از بعضی زمان رو امر عدمی دانستن، بعضی هم واجب وجود دانستن. درباره زمان نزدیک 20 دیدگاه وجود داره. مثلا زمان از دیدگاه کانت یه دیدگاه داره، نمیدونم نه کسی نیمده اشکالی بینید، هر که افراد نظرات مختلفی در این زمین هست، ایشون در واقع میگه ما اون چه مشاهده میکنیم وجود سیاله که زمان و در واقع حرکت رو ازش انتظام. چهارمین لازمی که ذکر میکنه عرض کنم خدمتون مسافت هست. منظور از مسافت حرکت اون مقوله ایست که حرکت در آن انجام میگیره و حرکت به اون نسبت داده میشه. مثلا فرض کنید میگیم حرکت وضعی، یعنی حرکتی که نسبت داده شده است به مقوله وضع. حرکت عینی یا انتقالی هم بهش میگن، یعنی حرکتی که منسوب است به مقوله عین، یعنی حرکت در مقوله عین صورت میگه، حرکت در مقوله کم صورت میگه، حرکت در مقوله کیف صورت میگه. مثلا یه آدمی که لاغر میشه، چاق میشه، قدش بلند میشه، این حرکت در مقوله کم هست. یا مثلا فرض کنید یک انسانی که جاهل بوده عالم شده، حرکت در مقوله کیف پیدا کرده. یا وضع، مثلا حرکتی که مثلا زمین به دور خودش میچرخه، چه حرکت عینی و انتقالی که مثلا زمین به دور خورشید حرکت میکنه. مسافت مثل یک کانالی میمونه که متحرک در اون کانال جریان داره، در اون امتداد پیدا میکنه. لذا اگر یه وقتی مثلا تو این کانال حرکت کرد بعد توقف کرد، میگیم جسم در این کانال قرار دارد. مثلا در حرکت وضعی میگیم در این وضع قرار داره، مثلا زمین به دور خودش میچرخه، فرق کنید در این نقطه ساکن مون، میگیم در فلان وضعیت قرار دارد یا در فلان مکان قرار دارد. مثلا دوندی حرکت میکنه بعد یه جایی توقف پیدا میکنه، میگن در فلان نقطه مکانی توقف پیدا کرد. حالا الان توضیح میده خودش. میفرماد طبق این توضیحی که دادیم در واقع مسافت حرکت با بستر حرکت یکیه، بر هم منطبق هم. چون دقیقا همین تعریفی در بستر رو هم ذکر کرد که گفت مثلا مثال زد، فرض کنید سیبی که حرکت میکنه سقوط میکنه، یه وقت از بالا میاد پایین، یه وقت رنگش تغییر میکنه، این بستراش تغییر میکنه. مثلا بستر حرکت سیب از درخت به روی زمین، یا حرکت مکانیه، یا مثلا حرکت کیفی پماننده اینا. خب این دوتا یکی شد الان. میفرمد بله، ولی یه تفاوت ظریفی بین اینا هست و آن این است که بستر حرکت رو به عنوان ماهیت نوعیه به کار میگیرن. حالا ایشون اینطوری ترقی کرده که هر جزء بالقوه از حرکت، چون حرکت اجزا بالقوه داره، هر جزء بالقوه از حرکت میشه فردی از اون. بستر حرکت میشه مقوله نوع، در واقع ماهیت نوعیه، که جزء بالقوه حرکت میشه فردی از آن. اما مسافت بر جنس عالی و بر مقوله اطلاق میشه. یعنی مثلا شما در نظر بگید، فرض کنید یک کانال وسیعی دارید، بعد داخل این کانال وسیع یک کانال مثلا جزئی تری دارید. اگر شی در این کانال جزئی تر حرکت کرد، میان در بستر این کانال حرکت کرد، اگر در کانال وسیع تر حرکت کرد، میان در واقع مسافت رو حرکت میکنه.
در مسافت هم هست.
هر جا موقعی که در بستره، در مسافت هم در واقع قرار داره. اصلا یعنی نسبت جنس و نوع هست. مثل فرض کنید نسبت حیوان و انسان، زید فردی از انسانه و انسان نوع زید است و حیوان میشه جنس انسان. توجه دارید؟ خب حالا ما فرض کنید یه حرکتی داریم، اشیایی داریم در حال حرکته. اگر این حرکت رو مثلا در مقوله کیف و کم و عین و وزن ببینید، میگن اینجا مسافت حرکت این است. اما اگر حالا کیف رو یه مقدار جزئی ترش کن، مثلا کیف محسوس بشه، مثلا جزئی تر بشه از خود اصل کیف، این میشه بستر. یعنی بستر محدودتر از مسافته. حالا اینجا مثالی هم زده، بد نیست عبارتو بخونیم. توضیحان که حرکت چنان که دانستیم از امتداد وجود جوهر یا عرض در گستره زمان انتزاع می شود و ممکن است وجودی که منشأ انتزاع حرکت می باشد در جریان حرکت تکامل یابد، به گونه‌ای که از بخشی از اون ماهیت خاصی انتزاع شود و از بخش دیگر ماهیت دیگری. مثلا اگر فرض کنیم رنگ سیب تدریجا از سبزی به سرعت تحول می‌یابد، از بخشی از این حرکت ماهیت عرضی سبزی و از بخش دیگر ماهیت عرضی سرخی انتزاع می‌شود. یعنی در واقع اینجا دو تا رنگ دیگه، ها، رنگ نوعی از کیف محسوس و کیف محسوس نوعی از مقوله کیف به شمار می‌آید. مسافت این حرکت رو میگه مقوله کیف که عام‌تره، اما بستر حرکت مربوط اون فردی است که تحول پیدا کرده از یک ماهیت نوعیه به فرد دیگر از آن. مثلا فرض کنیم حرکت این شی از سبزی به سرخی، مثلا سیب که داره از سبزی به سرخی حرکت میکنه، اینجا میگن بستر حرکتشه. اما وقتی دارید میگید که این حرکت در کیف است، در مقوله کیف است، این مسافت حرکته. در واقع مسافت یک معنای عام‌تری پیدا میکنه. مثل مثلا جاده رو در نظر بگیرید، جاده اتوبانی رو در نظر بگیرید، مثلا سه تا باند داره، هر باندش میشه بستر اول، بستر دوم، بستر سوم، کل این مجموعه باند، سه تا باند با هم دیگه میشه مسافت جاده. توجه دارید؟ حالا این مثال خوبی بود که درباره کیف زد، درباره عین در واقع مثالی رو ایشون میزنه. خب پس بنابراین هر حرکتی هم یک مسافتی دارد، یعنی یک کانال کلی دارد و یه بستری دارد که کانال جزئی ماست. پنجمین لازمی که ذکر میکنه موضوع است، که هر حرکتی موضوع لازم داره. موضوع حرکت همون متحرک حرکته. البته موضوع حالا اینجا دیگه پرانتز در واقع آیت‌المصباح یک اصطلاحاتی رو تعاریف مختلفی رو برای موضوع ذکر کرده، میگه یه وقت اون موضوع به کار میره در مقابل محموله، موضوع محمول، مثلا هر قضیه موضوعی داره محمولی داره. یه وقت موضوع میگیم در اصطلاح فلسفی در مورد جوهر و عرض میگیم جوهر ماهیتیست که اذا ماهیت جوهری اذا وجدت فلخواهی وجدت لافی موضوعه، ولی ماهیت عرضی این است که اذا وجدت فلخواهی وجدت فی موضوعه. اینم یه معنای موضوع که اگر موضوع رو در مقابل محمول بگیری موضوع میشه معقول ثانی منطقی، جز اصطلاحات منطقی. قبلا معقول ثانی منطقی رو توضیح دادیم، یعنی مابعدای خارجی نداره، مابعدای ذهنیه، منشأ انتزاعش هم ذهنیه. اما اگر عرض کنم خدمتتون اصطلاح دوم موضوع رو بگیریم که مختص اعراض از موضوعات اعراض، اعراض موضوع میخوان، جواهر موضوع نمیخوان، در اون صورت خب اگر حرکت یک عرض خارجی تلقی بشود، کمان که شیخ اشراق حرکت روی امر عرضی دانسته، طبیعتا اونجا باید بگیم نیاز به موضوع دارد، چون عرض خارجی، عرض خارجی نیاز به موضوع دارد. ولی آیه مثل ما میفهمد که از نظر ما حرکت از قبیل اعراض خارجیه نیست. شیخ اشراق گفته حرکت عرض خارجی، عرض خارجی بود موضوع میخواد. ولی از نظر ما حرکت جزء عوارض تحلیلیه است. وقتی عوارض تحلیلیه شد دیگه ما نیازی نمی‌بینیم که براش حالا حتما موضوع این عرض خارجی بدانی و موضوع براش فرض کنی. توجه داری؟ بله. ولی یه معنای از موضوع برای حرکتی که جزء عوارض تحلیلی است نیاز داریم و اون این است که یه منشأ انتزاع نیاز داره. یعنی شما وقتی میگید شی حرکت کرد باید یه شی خارجی باشد، یه منشأ انتزاعی باشد که حرکت رو به عنوان یک مفهوم انتزاعی ازش انتزاع بکنی. به عبارتی یک حرکت ما به ازای خارجی نداره تا موضوع عرضی داشته باشه، اما منشأ انتزاع خارجی نیاز داره. موضوع به معنای منشأ انتزاع خارجی رو نیازمند هست.
حرکت عرض نمیشه.
نه در واقع باز از نظر وقتی میگه عوارض تحلیلی یعنی چی؟ یعنی معقول ثانی فلسفی است. یعنی ما به ازای خارجی نداره، منشأ انتزاع خارجی داره. ما در خارج اینطور نیست که در خارج یک یه شی داشته باشیم، یه حرکت داشته باشیم، یه زمان داشته باشیم. نه، یه وجود سیال در خارجه. بعد ذهن ما میتونه از این حرکت رو و زمان رو انتزاع کنه. یعنی حقیقت حرکت و زمان وقتی جز عوارض تحلیلی شد، یعنی معقول ثانی فلسفی شد، یعنی ما به ازای خارجی نداره، منشأ انتزاع خارجی داره. یعنی اونی که در خارجه رنجه، اونی که در خارجه جوهره، اما غیر از جوهره در خارج و عرضه در خارج ما یه چیز دیگه به نام حرکت و زمان نداریم. در واقع یک وجود سیالی در خارج است، ما حرکت و زمان ازش انتزاع میکنیم، جز عوارض تحلیلی است. نظام منشأ انتزاع خارجی دارد ولی ما به ازای خارجی ندارد. البته یک بیانی استاد جوادی آمانی داشت تو درسای فلسفهشون که در همین رحیقی که چاپ شده هم آمده این بحث که ما اگر اصالت وجود رو بپذیریم، اینا همه در واقع انحاء وجود میشن. یعنی به تعبیری دیگه نمیشه بنابرای اصالت وجود علت و معلول در خارج هم وجود داره، اینا همه بشن معقول اول. در وسط وجود، حرکت و زمان هم باید در خارج وجود داشته باشه، این باید بشه محقول اول. حالا ممکنه این وجودی ضعیف باشه مثل سیالان بردار، مثل زمان و حرکت، یه وجودی ممکنه قوی تر باشه مثل سایر موجود مادی و بعد قوی تر موجود مجرد. یعنی ما یک وجود داریم در خارج که اصالت داره، این وجود هم وجود است، هم حرکت است، هم زمان است، ولی مفاهیم مختلفی ما ازش انتظار میکنیم، اما ما به ازای خارجی داره، همه اینا موضوع خاشه یکی. حالا اگر بخوام یک مثالی بزنیم، مثلا ذات عبدالسلا خداوند متعال، ازش مفاهیم متعدد و انتظار میکنیم، نمیکنیم میگیم که خداوند عالم است، خداوند قادر است، خداوند حی است. آیا علم و قدرت و حیات الهی ما به ازای خارجی داره ولی منشأ انتظار خارجی داره ولی ما به ازای خارجی نداره؟ یعنی خداوند علمش در خارج ما به ازای نداره، فقط منشأ انتظار داره؟ ما به ازای هم داره، ولی صفات خدا عین ذات خداست. یه حقیقت بسیط در خارج مفاهیم متعدد از انتظار میشود. در واقع ما از یک وجود خارجی هم حرکت رو انتظار میکنیم، هم زمان رو انتظار میکنیم. نه، ما به ازا هم داره، واقعا این مصداق به ذات حرکته، اما اگر منشأ انتظار براش بگیرید، ما به ازا نگیرید، یعنی این در خارج مصداق نداره، مصداق به ذات. منشأ انتظار داره، نه ما میگیم مصداق به ذات هم داره. و ششمی لازمی رو که ذکر میکنه، فاعل یا محرک است که فلاسفه برای هر حرکتی هم لازم دانستن، محرک حرکت، فاعل حرکت. البته فاعل به معنای هستی بخش اختصاصی به حرکت نداره، هر ممکن الوجودی نیاز به هستی بخش داره، هر موجود ممکنی، هر موجود معلولی نیازمند به علت فاعلی هستی بخش هست. درست. ولی حالا سوال اینه، آیا حرکت علاوه بر وجود جوهر و وجود عرض که حرکت ازشون انتظام میشه، آیا یک ما به ازای خارجی داره که نیاز به فاعل داشته باشه؟ اگر شما ما به ازای بر حرکت قائل نشید، دیگه نیاز به فاعل نداره. ما اون چه در خارج داریم جوهره، عرضه، از این جوهر و عرض حرکت رو هم انتظار میکنیم، یعنی حرکت ما به ازای خارجی نداره، منشأ انتظار خارجی داره، فقط این جوهر و عرض فاعل هستی بخش میخواد، دیگه فاعل دیگه معنا نداره براش فرض بکنیم. لذا میگه ایجاد جوهر یا عرض سیال عیناً همان ایجاد حرکت جوهری و حرکت عرضی است، یعنی همون فاعلی که جوهر سیال رو ایجاد کرده یا عرض سیال را، همون فاعل حرکت جوهری و حرکت عرضی هم هست، یعنی خود حرکت جوهری و عرضی یه فاعل دیگه نداره، چون خود حرکت یه امر انتظایی، چیز جدایی نیست. این درباره فاعل هستی بخش. اما فاعل طبیعی که غیر از فاعل هستی بخش هست، یعنی هستی بخش نیست، ایجاد کننده نیست، اعدادی، زمین سازه، این خب هر پدیده مادی یه علت زمین ساز میخواد، این مسلم نیازم هست. تو برحال حرکت های عرضی ما نیاز به زمین ساز داریم، مثلا یه پدیده حرکت مکانی نداره، بعد یه علت زمین سازی میاد، مثلا یه موتوری، یه چیزی که این حرکت مکانی پیدا کنه یا حرکت مثلا کمی پیدا کنه. اما در حرکت‌های جوهری می‌فرماید ما به علت‌های طبیعی و زمین‌ساز دیگه نیازی نداریم، یعنی یک علت هستی بخش که جوهر رو خلق می‌کنه، در واقع حرکت جوهری رو هم خلق کرده. یعنی اینطور نیست که ما یه فاعل هستی بخش میخواییم برای هستی بخشی جوهر، یه فاعل هستی بخش میخواییم برای هستی بخشی حرکت جوهری، نه خیر، همون یه فاعل که جوهر ایجاد کرده، جوهر متحرک رو ایجاد کرده. دیگه علت زمین ساز و اعدادی نیازی نیست. اما برای حرکت عرضی چرا ما نیاز به علت زمین ساز و اعدادی نیاز داریم؟ ولی در اونجا هم توجه داشته باشید، علت زمین ساز، علت زمین ساز وجود سیاله، بازی علت زمین ساز مخصوص حرکتش و حرکتی امر انتزاعیه. بنابراین حالا نظر آقای مصباح که حرکت رو جزء عوارض تحلیلی میدانه، اما به نظر ما نه، این بیان رو تو جواب جامعیم به نظر سخن دقیقیست که ما وقتی اساتیدی رو قبول کردیم همه مابعضا دارن، اما یه مابعضا داره، ما از یه مابعضا چندین مفهوم مختلف رو میتونیم انتزاع بکنیم. از خودم خدمت شما در درس 57 استاد مصباح یه بحثی در عنوان تقسیم حرکت ذکر کرده بر اساس شتاب حرکت، و یه بحثی هم داره به نام تکامل متحرک در اثر حرکت. دو تا بحث در این درس داره که حالا برسیم یک بخشیش رو عرض بکنیم. حالا اینا بحثای دیگه خیلی چیزی نیست، البته مفیده، ولی اون پیشی دیگه بحثای قبلی رو شاید نداشته باشه. یه تقسیم بندی استاد مصباح درباره حرکت داره که میگه حرکت رو بر اساس فاعل حرکت میشه تقسیمش کرد به حرکت طبیعی و حرکت ارادی. یعنی اگر فاعل حرکت فاعل طبیعی باشد، حرکتش طبیعی، اگر فاعلش ارادی باشد، حرکت ارادی. مثلا فرض کنید شما وقتی حرکت میکنید از مدرسه به مدرسه، این حرکت ارادیه، چون فاعل ارادی این حرکت رو ایجاد کرده. به تعبیر این حرکت عرضی، این عرض حرکتی رو ایجاد کرده با اراده، مکانی رو، مسافتی رو داره طی می‌کنه. یه وقت حرکت حرکت طبیعی هست، یعنی فاعل حرکت ارادی ندارد ولی حرکت هم منشه حرکت هم هست، مثل حرکت گردش خون. این تو نیست که ارادهی باشد خون حرکت کند، ارادهی باشد که خون حرکت نکند. یه تقسیم بذار وقتی ما به حرکتی برمیخوریم خوب توجه بکنیم که به حال فاعل حرکت طبیعی است یا ارادی. یه تقسیم دیگه حرکت بر اساس بستر مسافت، مثلا میگیم حرکت عینی، حرکت کمی، حرکت وضعی، حرکت کیفی، از حرکت عرضی، حرکت جوهری، این به اعتبار مسافت حرکت است، به اعتبار بستر حرکت. این هم یه تقسیم بندی. یه تقسیم دیگر این است که به لحاظ تغییر و ثبات سرعت حرکت میشه حرکت رو تقسیم کرد. گفتیم حرکت یه سرعتی داره، یه وقت سرعت ثابته و سرعت متغیره. مثلا فرض کنید رانندگی میکنید، یه 100 کیلومتر رو با سرعت 80 حرکت میکنید، این حرکت یک نواخت بی‌شتابه. یه وقت هم حرکت سرعت شدید میشود، شتاب پیدا میکنه، تند شونده است، دارای سرعت افزاینده است، 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 100 کیلومتر، 150 کیلومتر، هم تو سرعت میره بالا. یه وقت سرعت کم میشه، از اون با انتها میبینید مثلا ترافیک از سرعت رو میارید پایین، کم میکنید، کند شونده میشه، داره سرعت کاهنده میشه. بنابراین حرکت یه وقت یک نواخته، یه وقت تند شونده است، یه وقت کند شونده. بعد یه مطلب جالبی هم اینجا ذکر میکنه، میفرماید خب حرکت یه تغییر تدریجیه دیگه، روشنه. حرکت شون هم فرمودن که بهترین تعریف برای حرکت اینه که بگیم حرکت یه تغییر تدریجی است. یعنی سرعت حرکت هم باز یه تغییر تدریجی است که آقا نواختی که آقا شتاب داره که آقا شتاب تندچرنده داره که کندچرنده. میگه گاهی خود ممکنه یه حرکتی رو بر روی حرکت اول ما سوار کنیم، شیئی که داره حرکت میکند یه حرکتی بر اون حرکت سوار بشه. مثلا فرض کنید شما توی قطار داره حرکت میکنه، داخل حرکت قطاری که حرکت میکنه شما هم حرکت کنید، حرکت در حرکت هست. بله در واقع اینجا اشاره میکنه که بستر حرکت اینجا خود سرعت است. یعنی این شیئی که داره سرعت میکنه، سرعت پیدا کرده، روی این سرعت یه حرکت دیگه‌ای داره صورت میگیره. از اینو ما در کتاب فلسفیمون داریم، حرکت، الحرکت و فلحرکت، حرکت در حرکت. بعد از کنم خدمتون یک مطلب دیگه ای رو تحت عنوان حالا معرفت شناسی حرکت میشه مطرح کرد، که ما چطور میفهمیم حرکتی وجود داره و نوعی از حرکت وجود داره. ایشون اصلا مثلا فرمود بعضی اقسام حرکت رو ما با علم حضوری در مورد کیفیات نفسانی میتونیم درک بکنیم. مثلا شما بالوجدان میابید یک حرکت کمی دارید، یا بلوجدان میابید که مثلا فرض کنید کیف نفسانی تو تغییر پیدا میکنه، مثلا خوشحالی، ناراحت میشید، قبض و بسط پیدا میکنید. بعضی حرکات هم از طریق حس ما درک میکنید، مثلا حرکت های مکانی، حرکت های وضعی. مثلا از کجا میگیم که زمین حرکت انتقالی مکانی دارد، حرکت یا حرکت مثلا وضعی دارد؟ خب مشاهده کردیم دیگه با مثلا تلسکوپ های پیشرفته، فرض کنید این حرکت زمین رو مشاهده کردیم به دور مثلا فرض کنید خود ماه یا خورشید، یا مثلا حرکت ماه به دور زمین، اینا رو مشاهده می‌کنیم. این دو تایشو ذکر می‌کنن. یک حرکت دیگه هم هست که برهان اثباتش می‌کنه، مثل حرکت جوهری. حرکت جوهری رو البته ممکنه کسی هم بگه من حرکت جوهری خودم به علم حضوری یافتم، ولی خب ممکنه کسی هم نیابه این رو. اینو از طریق برهان هم میشه اثباتش کرد، که انشاءالله در بحثای بعدی برای حرکت جوهری ذکر میکنه. خب از اینجا ایشون وارد بحث تکامل حرکت میشن. آیا میشه الزاماً هر حرکتی رو حرکت تکاملی دانست؟ یه وقت حرکت نزولی چی پذیرفته میشه یا نه؟ ایشون میفرمند که تکاملی دانستن حرکت به این است که خود حرکت از عیس حرکت شتاب پیدا کنه. این حرکت تکاملی هست. خب اگر کسی بگه هر حرکتی تکاملی هست، میدونی منش چیه؟ به این معنا لازمش میدونی چی؟ یعنی همیشه حرکت ها شتاب تندچرنده دارن. ما حرکت یک نواخت یا حرکت تندچرنده نداریم، در حالی که معلومه داریم. بله، یه وقت منظور از تکامل متحرک است. چون حرکت رو سیر تدریجی من القوه الی الفعل می گرفتن، این شی به فعلیت بیشتری رسیده است. خب این هیچ منافاتی نداره شما تکامل متحرک رو بپذیری، حرکت هم بگید یک نواخته یا کنده، آرام داره قوه به فعلیت میرسه، یا یک نواخت قوه به فعلیت میرسه، از هم تکامل متحرک رو پذیرفتید و هم حرکت یک نواق یا حرکت کنشونده را. یه جسمی آرام آرام رنگش داره عوض میشه، یا آرام آرام حتی وجودش داره تکامل پیدا میکنه، حرکت جوهری، اما یک نواخته، یه نواخ داره تکامل پیدا میکنه، یا با سرعت تکامل، یا کن تکامل پیدا میکنه. بعضی اوقات یک مقطعی از حرکت رو کاملتر از مقطع دیگه میدونیم، اونم به خاطر این است که در مقطعی فعلیت متحرک بیشتر از قبل شده. توجه داریم وقت البته ممکن است یک عرض کنم خدمت شما تکامل شی رو بپذیریم که شی در از این حرکت یه تکامل پیدا کردیم که رو شنون ارز کنم خدمتتون، متحرکی در اثر حرکت تکامل پیدا میکنه، یعنی یک مقطع از حرکتش کاملتر از مقطع قبل نیست، حرکت تکاملیه. حالا یه وقتی حرکت تکاملی مربوط به این موجود است، وقت یه حرکت نزولی بلعرضی هم داره، یه وقت خودش یک حرکت نزولی داره و یک حرکت تکاملی موجود دیگری داره. مثلا فرض بکنی یه چرمی که داره توی سیب میلوله و سیب میخوره، این چرم حرکت تکاملی داره پیدا میکنه، اما سیب حرکت نزولیه، یعنی حرکت تکاملی یه موجود باز حرکت نزول. یا مثلا یک موجود رو در نظر بگیرید داره حرکت تکاملی پیدا میکنه به لحاظ حرکت جوهریش، اما حرکت کم نیست، لاغرتر میشه، ضعیفتر میشه، مثلا رمضان، رجب، شعبان، رمضان روزه میگیره، این حرکت جوهریش تکاملی است، ولی این حرکت جوهری تکاملی برعرض داره یه حرکت نزولی هم داره، لاغرتر میشه، ضعیفتر میشه. اینا انواع و اقسام حرکت هایی است که میشه. حالا صرفاً، حالا فرمایش استاد مصفا اینه که شما صرفاً از تعریف حرکت نمیشه تکامل رو فهمید. این اشاره است به حرفی است که فلاسفه دارن که معمولاً میگن هر حرکتی استکمالیه، چون فلاسفه حرکت رو سیر من القوه الى الفعل گرفته، یه قوه وقت فعلیشو باید تکاملی باشه. ایشون میگه نه، ما لازم نیست، ما حرکت رو تغییر تدریجی میگیریم، وقتی تغییر تدریجی گرفتیم دیگه مفهوم قوه و فعل و نمیدونم کمال و نقص و اینا تو تعریف عقل نشده. اینا در تعریف حرکت تکامل نهفته نیست. میتواند حرکتی تکاملی باشه، میتونم حرکتی نزولی باشد. اینم یک مطلب. پس انواع حرکت رو داشتیم به لحاظ فاعل، به لحاظ بستر و مسافت، به لحاظ ثبات یا تغییر سرعت، و بحث بعدی بحث تکاملی دانستن حرکت بود که بحثش هم شد. مطلب دیگه هم اینجا در ضمن بحث تکامل حرکت داره، و این است که این تو نیست هر حرکتی برخواسته از انگیزه باشه، شعور باشه، نیت باشه، غرض باشه، تو بعد بگید که خب حتما مثلا یه سیر تکاملی داره، یه انگیزه داره. نه، همیشه حرکت‌ها اینطوری نیستن. یه وقت ممکنه موجودی با شعوری باشه، با انگیزه‌ای باشه، با اراده‌ای باشه، خب حرکتی انجام میده به انگیزه مثلا لذتی. حالا ممکنه انگیزه لذت یه لذت ارزشمندی باشه، تکامل درش باشه، ممکنم نه، صرف نزولی پیدا کنه. اولا هر حرکتی برخواست از انگیزه نیست، چون هر حرکتی ارادی نیست. ثانیا هر حرکتی هم که زائده انگیزه است نمیشه گفت که این حتما تکاملی است، چون ممکنه مثلا سیر تنزلی هم داشته باشه، ممکنه طرف حرکت زایده انگیزه باشه، ولی انگیزه انگیزه مثلا لذت حیوانی باشه. این نمیشه گفت این حتما تکامل هستی شناختی پیدا کرده. مثلا حرکت مثلا گردش خون فعال طبیعیه. حالا دیگه نکات جزئی تری هم هست تو این درس، دیگه شاید دوستان مطالعه میفهمن، شاید جلسه بعد حرکت در اعراض رو بحث کنیم و دیگه میرسیم به حرکت جوهری که از ابداعات، یعنی اثبات اون از ابداعات جناب ملا صدرا هست که در واقع یه دست حرکت در اعراض است، دو دست هم حرکت در جوهره، که این بخش ششم هم تمام میشه و میرسیم بخش آخر که بخش هفتم بحثای خدا شد. صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.